صفحه 84. تمام صبح به جنب و جوش اندک درون خیابان خیره ماند. از سالها پیش همین کار را کرده بود و دیگر ساعت عبور هر کس را می دانه. فقط چند دقیقه تا زمان نهار مانده بود که جوانک غریبی پشت شیشه مغازه‌اش ایستاد. لباسی معمولی به تن داشت، اما چشم‌های با تجربه بلور فروش نتیجه گرفتند که پولی ندارد. با این همه تصمیم گرفت دوباره به داخل مغازه‌اش برگردد و چند لحظه منتظر بماند تا جوانک از آنجا برود. صفحه 85. تابلوهایی بالای در آویخته شده بود که می گفت اینجا به چندین زبان صحبت می شود. جوانک دید که مردی پشت پیشخوان ظاهر شد. جوانک گفت: اگر بخواهید می توانم این جامها را تمیز کنم. اینطور که هستند هیچ کس دوست ندارد آنها را بخرد. مرد نگریست بیان که چیزی بگوید: در عوض شما هم یک بشقاب غذا به من بدهید. مرد همچنان خاموش ماند و جوانک احساس کرد که باید تصمیم بگیرد. خرقش درون خورجینش بود، در صحرا دیگر نیازی به آن نمی داشت. خرقه را بیرون آورد و شروع کرد به تمیز کردن جامها. در مدت نیم ساعت تمام جامهای پشت شیشه را تمیز کرد. در این مدت دو مشتری وارد شدند و از مرد اشیاء بلورینی خریدند. هنگامی که همه چیز را تمیز کرد از مرد یک بشقاب غذا خواست. بلور فروش گفت: برویم غذا بخوریم. تابلوی به در آویخت و به طرف قهوه‌خانه کوچکی در بالای تپه رفتند. همین که پشت تنها میز آنجا نشستند بلور فروش لبخند زد و گفت: نیاز به تمیز کردن چیزی نبود. قانون قرآن کریم ما را وامی دارد گرسنه را سیر کنیم. جوانک پرسید: پس چرا گذاشتید این کار را بکنم؟ چون بلورها کثیف بودند و هم من احتیاج داشتیم ذهنمان را از افکار پلید پاک کنیم. وقتی غذا تمام شد بلور فروش رو به جوان کرد و گفت: مایلم در مغازه من کار کنی. امروز وقتی داشتی جامها را پاک میکردی دو مشتری وارد مغازه شدن و این نشانه خوبی است. چوپان فکر کرد مردم خیلی از نشانه ها صحبت میکنن اما نمیفهمن چه میگویند، همونطور که من نفهمیده بودم سالها با زبان بی کلام گوسفندهایی هم صحبت میکردن. بلور فروش با تاکید بیشتری پرسید: میخوای برایم کار کنی؟ جوان گفت: میتوانم بقیه روز را کار کنم. تا صبح تمامی بلورهای مغازه را پاک میکنم. در عوض به من پول کافی بدهی تا فردا خودم را به مصر برسانم. پیرمرد بیدرنگ خنده سر داد: حتی اگر یک سال هم تمام بلورهای مرا پاک کنی، حتی اگر از فروش هر کدام از آنها حق العمل خوبی بگیری، هنوز هم برای رفتن به مصر باید پول زیادی قرض کنی. میان طنجه و اهرام هزاران کیلومتر صحرا فاصله است. برای لحظه‌ای چنان سکوتی ژرف حاکم شد که انگار شهر به خواب رفته بود. دیگر نه بازاری در کار بود، نه وراجی فروشنده ها، نه آدم هایی که از مناره ها بالا می رفتند و می خواندند و نه شمشیرهایی با دسته های جواهرشان. دیگر نه امیدی بود و نه ماجراجویی، نه پادشاهان پیر و نه افسانه های شخصی، نه گنج و نه اهرام. گویی سراسر جهان خاموش بود، چون روح آن جوان خاموش بود. نه دردی داشت و نه رنجی و نه یأسی، فقط نگاهی خالی به فراسوی در کوچک قهوه‌خانه و میل عظیمی برای مردن، پایان گرفتن همه چیز برای همیشه در همان دقیقه. تاجر بهت زده به جوان می نگریست، گویی تمام آن سرشادی هایی را که آن روز صبح در خود داشت ناگهان از چهرهش رخت بربسته بود. بلور فروش گفت: پسرم، می توانم برای بازگشت به کشورت به تو پول بدهم؟ جوانک همچنان خاموش ماند، سپس برخاست، لباسش را مرتب کرد و خورجینش را برداشت. گفت: آقا نزد شما کار میکنم. و پس از سکوت درازی دیگر نتیجه گرفت: برای خریدن چند گوسفند به پول احتیاج دارم. پاره دوم، صفحه 90. جوان نزد بلور فروش کار میکرد و کاری نبود که دقیقا او را راضی کند. تاجر سراسر روز پشت پیشخوان میایستاد و غر میزد و میگفت: مراقب اجناس باش، مبادا چیزی را بشکنی. اما به کار نزد او ادامه میداد، چون هرچند پیر مرد بد اخلاق بود اما بی انصاف نبود. جوان از فروش هر قطعه حق العمل خوبی میگرفت و توانسته بود پول کمی جمع کند. هر روز صبح حساب و کتابش را کرده بود. اگر هر روز همانطور کار میکرد، یک سال تمام لازم بود تا بتواند چند گوسفند بخرد. جوانک به بلور فروش گفت: میخواهم یک ویترین برای بلورها بسازم. میتوانیم جلوی مغازه بگذاریمش و هر کسی که از پایین سراشیبی میگذرد جلب توجه کنیم. تاجر پاسخ داد: هرگز آن جلو ویترینی نگذاشتم. مردم میگذرند و به آن میخورند. ممکن است بلورها بشکنند. وقتی با گوسفندهایم دشتها را میپیمودم ممکن بود در اثر نیش واقعی افعی بمیرند، اما این بخشی از زندگی گوسفندها و چوپانهاست. بلور فروش رفت تا به خریداری برسد که میخواست سه جام بلور بخرد. فروشش بیشتر از همیشه شده بود. گویی جهان در زمان به عقب بازگشته بود، به دورانی که آن خیابان یکی از جاذبه های مهم تنجه بود. پس از رفتن مشتری به جوانک گفت: با برو مرور به اندازه کافی زیاد شده، درآمدم به من اجازه میده بهتر زندگی کنم و تو خیلی زود به گوسفندانت برسی. چرا از زندگی بیشتر بخواهیم؟ جوان تقریبا ناخواسته گفت: چون باید از نشانه ها پیروی کنی. و از آنچه گفته بود پشیمان شد، چون بلور فروش هرگز با یک پادشاه ملاقات نکرده بود. پیرمرد گفته بود: آن را اصل مساعد مینامی، بخت تازه کارها، چون زندگی میخواهد که تو افسانه شخصیت را بزی. با این وجود تاجر آنچه را که او میگفت خوب میفهمید. حضور آن جوان در این مکان خود به تنهایی یک نشانه بود و با گذشت روزها به پولی که به دخلش میریخت از استخدام این جوان اسپانیایی پشیمان نشده بود. هرچند این جوان بیشتر از آنچه سزاوارش بود پول میگرفت، چون بلور فروش همیشه گمان میکرد فروش از این بیشتر نمیشود، اما حق العمل قابل توجهی به او پیشنهاد کرده بود و غریزش میگفت که پسرک به زودی سراغ گوسفندانش میرود. برای تغییر دادن موضوع بحث پرسید: برای چه میخواستی به اهرام بروی؟ جوان از صحبت درباره رویایش پرهیز کرد و گفت: چون همیشه دربارشان میشنیدم. اکنون گنج به خاطری دردآور تبدیل شده بود و جوانک از اندیشیدن به آن پرهیز میکرد. تاجر گفت: اینجا هیچ کس را نمیشناسم که بخواهد تنها برای دیدن اهرام از صحرا بگذرد. اهرام فقط کوهی از سنگ هستند. میتوانی در باغچه خانه‌ات یکی بسازی. جوان در حالی که برای راه انداختن مشتری تازه وارد دیگری میرفت گفت: شما هرگز رویای سفر نداشتید. دو روز بعد پیرمرد سعی کرد درباره ویترین با جوانک صحبت کند. گفت: تغییرات را دوست ندارم، نه تو و نه من. به حسن آن بازرگان ثروتمند نمیمانیم. اگر او در خرید جنسی اشتباه کند چندان آسیبی نمیبیند، اما ما دوتا باید همواره بار خطاهامان را به دوش بکشیم. جوان اندیشید. درست است. بلور فروش گفت: ویترین را برای چه میخوایی؟ میخواهم زودتر نزد گوسفندهایم برگردم. وقتی بخت با ما یار است باید از آن استفاده کنیم و برای کمک کردن به او هر کاری بکنیم، همانطور که او به ما کمک کرد. نام این کار اصل مساعده است، یا بخت تازه کارها. پیرمرد مدتی خاموش ماند و سپس گفت: پیامبر قرآن را به ما داد و در دوران هستیمان تنها پیروی از پنج قانون را برای ما تکلیف کرده. مهمترینشان این است که تنها یک خدا وجود دارد. بقیه اینها هستند: نماز پنج بار در روز، روزه در ماه مبارک رمضان، صدقه به فقرا. از صحبت باز ماند. هنگامی که از پیامبر صحبت میکرد چشمهایش سرشار از اشک شده بود. مرد با ایمانی بود و هرچند همیشه تند مزاج بود، اما میکوشید مطابق با قانون اسلام بزید. جوان پرسید: و پنجمین تکلیف چیست؟ بلور فروش پاسخ داد: همین دو روز پیش به من گفتی که هرگز رویای سفر نداشتم. پنجمین تکلیف هر مسلمان یک سفر است. ما باید دست کم یک بار در زندگی به شهر مقدس مکه برویم. مکه بسیار دورتر از اهرام است. وقتی جوان بودم ترجیح دادم اندک پولی را که داشتم برای افتتاحی این مغازه خرج کنم. فکر میکردم روزی آنقدر ثروتمند میشوم که بتوانم به مکه بروم. پول هم در میآوردم، اما نمیتوانستم کسی را برای مراقبت از بلورها بگذارم، چون بلورها اشیای ظریفی هستند. در همان زمان افراد بسیاری را میدیدم که در مسیر مکه از جلوی مغازه من میگذشتند. در میان آنها زائران ثروتمند هم بودند که همراه با خادمان و شترهاشان سفر میکردند، اما بیشترشان مردمی بسیار فقیرتر از من بودند. همه میرفتند و خوشنود برمیگشتند و نمادهای زیارت را بر سر در خانه هایشان میآویختند. یکی از آنها کفاشی است که زندگیش را از راه تعمیر کفش‌های دیگران می‌گذراند، به من گفت که نزدیک به یک سال در صحرا راه رفته، اما وقتی برای خرید چرم کوچه‌های طنجره را می‌پیمود بیشتر خسته می‌شد. جوانک پرسید: چرا حالا به مکه نمی روید؟ چون مکه است که من را زنده نگاه می دارد. چیزی است که تحمل این روزهای شبیه به هم، این جامهای بالای تاقچه ها و نهار و شام در آن قهوه خانه نکبتبار را برای ممکن می کند. می ترسم رویایم را تحقق ببخشم و بعد دیگر انگیزه ای برای ادامه زندگی نداشته باشم. تو رویای گوسفندها و احرام را در سر داری، با من فرق داری، چون می خواهی رویاها را تحقق ببخشی. من فقط رویای مکه را می خواهم. تا کنون هزاران بار عبور از صحرا، ورود به میدانی که کعبه مقدس در آن است و هفت باری را که باید دورش بگردیم تا بتوانم حجرالاسود را لمس کنم تصور کردم. کسانی را که کنارم هستند، جلویم هستند تصور کردم و صحبت‌ها و نیایش‌هایی را که با هم انجام می‌دهیم. اما می‌ترسم اینها فقط یک فریب بزرگ باشد. برای همین هنوز رؤیایم را ترجیح می‌دهم. همان روز بلور فروش به جوانک اجازه داد ویترین را بسازد. همه نمی توانند به یک شکل رویا ببینند. صفحه 96. دو ماه دیگر گذشت و ویترین توانست مشتری های زیادی را به مغازه بلور فروشی بکشاند. جوان حساب می کرد که اگر 6 ماه دیگر کار کند می تواند به اسپانیا برگردد و 60 رخ یا حتی بیشتر گوسفند بخرد. در کمتر از 1 ساعت گلدهش را 2 برابر می کرد و می توانست با عرب‌ها هم معامله کند، چون دیگر صحبت کردن به این زبان را آموخته بود. پس از آن روز صبح در میدان دیگر از اوریوم و تومیوم استفاده نکرده بود، چون مصر برای او همچون مکه برای آن بلور فروش به رویایی بس دور تبدیل شده بود. با این حال هنوز از کارش راضی بود و هر لحظه به روزی می اندیشید که همچون فاتحی در تاریفا پیاده می شود. پادشاه پیر گفته بود: یادت باشد که همواره باید بدانی چه می‌خواهی. جوان می‌دانست و داشت برای رسیدن به آن کار می‌کرد. شاید گنجش این بود که به آن سرزمین غریب بیاید، با یک دوست ملاقات کند و بدون نیاز به خرج کردن یک پشیز تعداد رمه‌اش را 2 برابر کند. به خودش مغرور بود. چیزهای مهمی آموخته بود، مانند تجارت بلور، زبان بی کلام و نشانه‌ها را. یک روز عصر مردی را بالای تپه دید. مرگ شکایت میکرد که پس از پیمیدن آن سربالایی هیچ جای مناسبی نیست که آدم چیزی بنوشد. جوان دیگر زبان نشانه ها را میشناخت و نزد پیر مرد رفت تا با او صحبت کند. گفت: باید به کسانی که از سربالایی بالا میآیند چای بفروشی. بلور فروش پاسخ داد: اینجا خیلی ها چای میفروشند. می توانیم در لیوانهای بلور چای بفروشیم. اینطوری مردم از نوشیدن چای لذت می برند و بلور می خرند، چون زیبایی بیشتر از هر چیزی مردم را اغوا می کنند. مغازه‌دار مدتی به جوانک نگریست، پاسخی نداد. اما همون روز عصر پس از نماز و تعطیل شدن مغازه کنار پیاده رو نشست و از او دعوت کرد قلیان بکشد، چپق عجیبی که عرب ها می کشند. بلور فروش پیر پرسید: دنبال چه هستی؟ همان که گفتم، باید دوباره گوسفند بخرم و برای این کار به پول احتیاج دارم. پیرمرد چند زغال تازه سر قلیان گذاشت و پکی طولانی زد: 30 سال است که این مغازه را دارم. بلور خوب و بلور بد را میشناسم و همه زیر و بم این حرفه را میدانم. به حجم کار و میزان رفت و آمد مغازه ها عادت کردم. اگر بخواهی و لیوان بلوری چای بدهی، مغازه گسترش پیدا میکنم. آن وقت مجبورم شیوه زندگیم را عوض کنم. و این خوب نیست؟ به زندگیم عادت کردم. پیش از آمدن تو فکر میکردم زمان درازی را اینجا تلف کردم، در حالی که همه دوستهایم تغییر کردن یا ورشکست شدن یا پیشرفت کردن. این موضوع اندوه شگرفی به من میداد. اکنون میدانم که به راستی اینطور نبوده. این مغازه همان حجمی را دارد که همیشه میخواستم داشته باشد. نمیخواهم تغییر کنم، چون نمیدانم چگونه باید تغییر کنم. دیگر به خودم بسیار عادت کردم. جوان نمیدانست چه بگوید. بنابراین پیر مرد ادامه داد: تو برای من یک برکت بوده ای و امروز یک چیز را خوب فهمیدم. هر برکتی که پذیرفته نشود به نکبت تبدیل می شود. از زندگیم بیشتر نمی خواهم و تو به من فشار می آوری که ثروت ها و افق هایی را ببینم که هرگز نمی شناسم. اکنون که آنها را می شناسم و امکانات عظیم خودم را هم می شناسم، احساسی بدتر از گذشته دارم، چون می دانم می توانم همه چیز داشته باشم اما نمی خواهم. جوان اندیشید: خوب شد به ذرت فروش چیزی نگفتم. همانطور که خورشید غروب میکرد مدتی به قلیان کشیدن ادامه دادن، به عربی صحبت میکردن و جوانک از اینکه میتواند عربی صحبت کند خوشنود بود. زمانی بود که گمان میکرد گوسفندها میتوانند هر چیزی را درباره جهان به او بیاموزند، اما گوسفندها نمیتوانستند به او عربی بیاموزند. همانطور که در سکوت به مغازه‌دار مینگریست، فکر کرد چیزهای دیگری هم باید در دنیا باشد که گوسفندها نمیتوانند یاد بدهند، چون گوسفندها تنها در جستجوی آب و علف هستند. گمان میکنم آنها نباشند که یاد میدهند، این من هستم که یاد میگیرم. سرانجام مغازه‌دار گفت: مکتوب. MAKTUB. این دیگر چیز؟ برای فهمیدنش باید یک عرب به دنیا آمده باشی، اما ترجمهش چیزی شبیه به نوشته شده می باشد. و همچنان که زغالهای قلیان را خاموش می کرد به جوان گفت که می تواند شروع چای را در لیوانهای بلور شروع کند. گاهی نمی توان مانع جریان رود زندگی شد. صفحه 101. مردم خسته به بالای سربالایی می رسیدند. سپس در آن بالا مغازه‌ای بود که بلورهای زیبا و چای نعنای شاداب کننده ای داشت. مردم برای نوشیدن چای وارد می شدند که در لیوانهای زیبای بلوری ارائه می شد. یکی اشاره می کرد: همسرم هرگز به این فکر نیفتاده بود. و چند قطعه بلور خرید، چون همان شب مهمان داشت. مهمانانش تحت تأثیر شکوه و زیبایی این استکانها قرار می گرفتند. مرد دیگری اطمینان می داد که چای در ظرفهای بلور خوش طعم‌تر است، چون بلور اطران را بهتر نگه می دارد. سومی می گفت در شرق استفاده از لیوانهای بلور برای صرف چای یک سنت است، چون قدرت جادویی دارد. در اندک زمانی این خبر پخش شد و افراد بسیاری بالای تپه می رفتند تا مغازه‌ای را ببینند که به پیشه‌ای کهن جلوه تازه‌ای بخشیده بود. چایخانه های دیگری باز شدند که چای را در استکانهای بلوری ارائه می کردند، اما بالای یک تپه نبودند و برای همین همواره خالی بودند. در مدت کوتاهی مغازه‌دار ناچار شد دو شاگرد دیگر بگیرد. در کنار واردات بلور، واردات مقادیر عظیم چای را نیز به راه انداخت که هر روز توسط مردان و زنان تشنه چیزهای نو نوشیده می شد و به این ترتیب 6 ماه دیگر نیز گذشت. صفحه 103. جوان پیش از طلوع آفتاب بیدار شد. 11 ماه و 9 روز از هنگامی که برای نخستین بار به قاره آفریقا گام گذاشته بود می‌گذشت. ردای عربیش را پوشید، همان جامعه کتانی سفیدی که ویژه چنین روزی خریده بود. دستار را بر سر بست و آن را با حلقه ای از چرم شتر محکم کرد. صندل‌های نوش را به پا کرد و بدون هیچ سر و صدایی پایین آمد. شهر هنوز خفته بود. ساندویچی از حلوا درست کرد و در لیوان بلور چای داغ نوشید. سپس بیرون در نشست تا در تنهایی قلیان میکشد. پس سکوت قلیان میکشید بیان که به چیزی بیاندیشد، فقط به همهمه پایدار بادی که میوزید و بوی صحرا را با خود میآورد گوش سپرده بود. سپس قلیان را کنار گذاشت، دست در جیب عبایش کرد و چند لحظه به تماشای آنچه از درون جیبش بیرون آورده بود پرداخت. پول زیادی داشت. برای خرید 120 گوسفند، بلیط بازگشت و مجوز تجارت بین کشور خودش و این کشور کافی بود. برد بارانه منتظر ماند تا پیرمرد بیدار شود و مغازه را بگشاید. سپس دوتایی برای نوشیدن چای رفتند. جوان گفت: امروز می روم. برای خریدن گوسفندهایم پول کافی دارم. شما هم برای رفتن به مکه پول کافی داری. پیرمرد چیزی نگفت. جوان اصرار کرد: دعای خیر شما را هم می‌خواهم، شما به من کمک کردید. پیرمرد همچنان در سکوت به آماده کردن چای پرداخت، اما پس از مدتی رو به جوان کرد و گفت: به تو افتخار می‌کنم، تو به مغازه بلور فروشی من روح بخشیدی، اما می‌دانی که من به مکه نمی‌روم، همانطور که می‌دانی خودت برای خریدن گوسفند برنمی‌گردی. جوان هراسان پرسید: کی به شما این را گفته؟ بلور فروش پیر به سادگی گفت: مکتوب. و دعای خیرش کرد. صفحه 105. جوان به اتاقش رفت و هرچه را که داشت جمع کرد. دار و ندارش از 3 کیسه پر تشکیل می شد. وقتی اتاق را ترک می کرد، چشمش در گوشه اتاق به خورجین چوپانی قدیمیش افتاد. سراسر پوسیده بود و تقریباً به کلی آن را از یاد برده بود. کتاب و خرقه‌اش هنوز در آن بود. وقتی با اندیشه بخشیدن خرقه‌اش به پسرکی در خیابان آن را بیرون آورد، دو سنگ روی زمین غلتید، اوریوم و تومبیوم. سپس بیاد پادشاه پیر افتاد و در شگفت شد که دیر زمانیست به اون نیندیشیده. یک سال تمام بی‌وقت کار کرده بود و تنها به پول جمع کردن اندیشیده بود تا سرفکنده به اسپانیا باز نگردد. پادشاه پیر گفته بود هرگز از رؤیایت درس نکش، از نشانه ها پیروی کن. جوان اوریوم و تومیوم را برداشت و دوباره همان احساس قریب به او دست داد که پادشاه کنارش است. یک سال تمام سخت کار کرده بود و نشانه ها می گفتند اکنون هنگام رفتن است. اندیشید درست مثل روز اول بر می کردم و گوسفندها به من زبان عربی نیاموختند. اما گوسفندها چیزی بسیار مهمتر به او آموخته بودند که در جهان زبانی هست که همگان می فهمند، همان زبانی که جوان برای رونق بخشیدن به آن موازه به کار برده بود، زبان موجودات صاحب عشق و شور، زبان کسانی که در جستجوی آن چیزی هستند که آرزوش رو دارند و یا به آن ایمان دارند. پنجه دیگر یک شهر قریب نبود و احساس میکرد همانطور که توانسته آنجا را فتح کند میتواند جهان را هم فتح کند. پادشاه پیر گفت وقتی آرزوی چیزی را داری سراسر کیهان هم دست میشود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی. اما پادشاه پیر نه درباره دوست‌ها صحبت کرده بود، نه صحراهای عظیم و نه درباره آنانی که رویاهاشان را می‌شناسند اما نمی‌خواهند آنها را تحقق بخشند. پادشاه پیر نگفته بود که اهرام تنها کوهی از سنگ هستند و هر کسی می‌تواند در باغچه خانه‌اش کوهی از سنگ داشته باشد، و فراموش کرده بود بگوید وقتی پول کافی برای خریدن گله‌ای بزرگ‌تر از گله پیشین خود داشته باشد باید این گله را بخرد. جوان خورجین را برداشت و کنار کیسه های دیگرش گذاشت، از پله ها پایین رفت. پیرمرد مشغول خدمت به یک زوج بیگانه بود و در همان هنگام دو مشتری دیگر وارد مغازه شدند و در لیوان بلور چای نوشیدند. برای آن ساعت از صبح جنب و جوش خوبی بود. آنجا بود که برای نخستین بار متوجه شد موهای مغازه دار به موهای پادشاه پیر بسیار شبیه است. لبخند شیرینی فروش را که در نخستین روزش در پنجه به یاد آورد، روزی که نه جایی برای رفتن داشت و نه چیزی برای خوردن، آن لبخند نیز یادآور پادشاه پیر بود. فکر کرد انگار از اینجا رد شده و ردی از خودش به جا گذاشته و با این وجود همه مردم این پادشاه را در لحظه ای از دوران هستی خود ملاقات نکردند. هرچه بود می گفت همیشه بر کسی ظاهر می شود که افسانه شخصیش را می زید. بیودا با بلور فروش آنجا را ترک کرد. نمیخواست گریه کند. ممکن بود کسی گریهش را ببیند. اما دلش برای آن دوران و همه چیزهای خوبی که آموخته بود تنگ میشد. اعتمادش به خود بیشتر شده بود و شوق فتح جهان را داشت. اما سوی دشتهایی میروم که از قبل میشناسم تا باز گوسفندهایم را رهبری کنم. و دیگر از تصمیمش خوشنود نبود. یک سال تمام برای تحقق رویایی کوشیده بود و اهمیت این رویا هر لحظه کمتر میشد، چون شاید چون رویای او نبود. چه میداند، شاید مانند مرد بلور فروش بودن بهتر باشد. هرگز به مکه نمی رود و با آرزوی رفتن به آنجا زندگی می کند. اما اوریوم و تومیوم را در دست گرفته بود و این سنگ ها نیرو و میل پادشاه پیر را به او منتقل می کردن. به طور تصادفی به نظرش رسید که شاید این هم یک نشانه است. به قهوه خانه ای رسید که در نخستین روز به آن وارد شده بود. آن دوز دیگر آنجا نبود و صاحب قهوه خانه یک فنجان چای برایش آورد. فکر کرد همواره می توانم سراغ چوپانی برگردم. مراقبت از گوسفندها را آموختم و هرگز آن را فراموش نمی کنم. اما شاید فرصت دیگری برای رفتن به اهرام مصر پیدا نکنم. پیرمرد سینه پوشی از طلا داشت و سرگذشت مرا می دانید. به راستی یک پادشاه بود، یک پادشاه فرزانه. تا دشت‌های اندلس فقط دو ساعت حرکت با کشتی راه بود، اما صحرای عظیمی میان او و اهرام قرار داشت. دریافت که شاید بتوان در همین موقعیت طرز فکر دیگری داشت. در حقیقت دو ساعت به گنجش نزدیک‌تر بود، حتی اگر پیمودن این دو ساعت تقریبا یک سال طول کشیده باشد. می دانم چرا می خواهم پیش گوسپندهایم برگردم. دیگر گوسپندها را می شناسم. کار زیادی نمی طلبند و می توانند دوست داشتنی باشند. نمی دانم صحرا می تواند دوست داشتنی باشد یا نه، اما صحراست که گنج مرا پنهان کرده. اگر نتوانم به آن برسم، همیشه می توانم به خانه‌ام برگردم. اما زندگی ناگهان پول کافی به من بخشیده و وقت کافی دارم، چرا نه؟ در آن لحظه شادی عظیمی را احساس کرد. همواره می توانست به سراغ چوپانی گوسفندان بازگردد، همواره می توانست به بلور فروشی بازگردد. شاید جهان گنج‌های پنهان بسیار دیگری نیز داشت، اما او رؤیای مکرری را دیده و با پادشاهی ملاقات کرده بود. این برای هر کسی رخ نمی داد. هنگامی که قهوه‌خانه را ترک می کرد خوشنود بود. به یاد آورده بود که یکی از بازرگانانی که برای بلور فروشی جنس می آورد، بلورها را توسط کاروانهایی می آورد که از صحرا می گذشتند. اوریوم و تومیوم را در دست فشرد. به خاطر آن دو سنگ دوباره در مسیر گنجش قرار گرفته بود. پادشاه پیر گفته بود: همواره کنار آنانی هستی که افسانه شخصیشان را می بینند. رفتن تا انبار و فهمیدن این که آیا اهرام به راستی چنان دور هستن خرجی نداشت. صفحه 110. مرد انگلیسی در ساختمانی نشسته بود که بوی حیوانات، عرق و خاک می‌داد. نمی‌شد آنجا را انبار نامید. تنها یک طویله بود. همچنان که با حواس پرتی یک نشریه شیمی را ورق می‌زد، اندیشید:
تمام زندگیم را دادم تا به چنین جایی برسم. 10 سال مطالعه مرا به یک طویله رسانده. اما باید ادامه می‌داد. باید به نشانه‌ها اعتماد می‌کرد. تمام زندگیش، تمام مطالعه‌هایش در جستجوی یگان زبانی متمرکز شده بود که جهان به آن سخن می‌گفت. نخست به زبان اسپرانتو علاقه‌مند شده بود، سپس به ادیان و سرانجام به کیمیاگری. می‌توانست به اسپرانتو سخن بگوید. ادیان گوناگون را به خوبی می‌فهمید، اما هنوز یک کیمیاگر نبود. درست است، توانسته بود چیزهای مهمی کشف کند، اما پژوهش‌هایش او را به نقطه‌ای رسانده بود که دیگر نمی‌توانست جلوتر برود. کوشیده بود با کیمیاگری تماس بگیرد، اما کیمیاگرها آدم‌های غریبی بودند که فقط به خود می‌اندیشیدند و تقریبا همیشه از کمک کردن خودداری می‌کردند. که می‌دانست شاید راز اکسیر اعظم را که حجر کریم نام داشت کشف کرده بود و برای همین محبوس سکوت شده بود. تا کنون بخشی از میراث پدریش را در جستجوی بی‌نتیجه و به دنبال حجر کریم صرف کرده بود. بارها به بهترین کتابخانه های جهان رفته بود و مهمترین و نادرترین کتاب های کیمیاگری را خریده بود. در یکی از آنها کشف کرد که سالها پیش یک کیمیاگر مشهور عرب به اروپا آمده بود. می گفتن که او بیشتر از 200 سال داشته و حجر کریمه و اکسیر جوانی را کشف کرده است. انگلیسی تحت تأثیر این داستان قرار گرفته بود، اما یکی از دوستانش پس از بازگشت از یک سفر اکتشافی باستانشناسی در صحرا درباره مرد عربی برای او صحبت نکرده بود که قدرت‌های خارق‌العاده دارد. سراسر این داستان می‌توانست تنها یک افسانه به شمار رود. دوستش گفته بود: در واحی به نام الفیوم ALFAYOUM زندگی می‌کند و مردم می‌گویند 200 ساله است و می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند. انگلیسی هیجانش را پنهان نکرد. دیدرنگ همه قرارهای ملاقاتش را لغو کرد. مهمترین کتابهایش را جمع کرد و اکنون آنجا بود، در آن انبار شبیه به طویله، جایی که کاروان عظیمی خودش را برای عبور از صحرا آماده میکرد. کاروان از الفیوم میگذشت. اندیشید: باید با این کیمیاگر لعنتی آشنا بشوم. و بوی حیوانات برایش اندکی قابل تحمل تر شد. یک جوان عرب که اونیز بار و بونهی داشت وارد آنجا شد و سلام کرد. جوان عرب پرسید: کجا می روید؟ انگلیسی پاسخ داد: به صحرا. و دوباره مشغول خواندن شد. نمی خواست حرف بزند. می بایست هر آنچه را که در طول 10 سال آموخته بود به یاد می آورد. ممکن بود کیمیاگر او را به گونه محک بزند. جوان عرب کتابی در آورد و شروع به خواندن کرد. کتاب به زبان اسپانیایی نوشته شده بود. انگلیسی فکر کرد چقدر خوب، زبان اسپانیایی را بهتر از عربی بلد بود و اگر این جوان تا الفیوم می آمد کسی را داشت که وقتی مشغول کارهای مهمتر نبود با او صحبت کند. صفحه 113. جوان که سعی می کرد یک بار دیگر صحنه خاک سپاری آغاز کتاب را بخواند، فکر کرد چه مسخره، تقریبا 2 سال است که شروع به خواندن این کتاب کردم و هنوز از این چند صفحه اول نگذشتم. حتی بدون مزاحمت یک پادشاه هم نمیتوانست فکرش را متمرکز کند. هنوز نسبت به تصمیمش شک داشت، اما داشت نکته مهمی را میفهمید. تصمیم ها تنها آغاز یک ماجرا هستند. هنگامی که آدم تصمیمی میگیرد، در حقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب میشود که او را به مکانی میبرد که در زمان تصمیم گیریش خوابش را هم نمیدیده است. برای تایید استدلالش فکر کرد، وقتی تصمیم گرفتم به جستجوی گنجم بروم، هرگز تصور نمی کردم در یک مغازه بلور فروشی کار کنم. به همین ترتیب در مورد این کاروان می توانم تصمیمی بگیرم، اما مسیرش همواره یک راز باقی می ماند. در برابرش یک مرد اروپایی نشسته بود که او هم کتاب می خواند. اروپایی مرد نچسبی بود و وقتی وارد شده بود به جوان نگاه تحقیرآمیزی انداخته بود. می توانستن برای هم دوستان خوبی باشند، اما اروپایی مکالمشان را قطع کرده بود. جوان کتاب را بست. نمی خواست کاری کند که با آن اروپایی شبیه بماند. هلیوم و تومیوم را از کیسه‌اش بیرون آورد و مشغول بازی با آنها شد. بیگانه فریادی کشید: یک هلیوم، یک تومیوم.